با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب استر، ادامه فصل 8. در استر فصل 8 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: سپس مردخای لباس شاهانه‌ای را که به رنگ‌های آبی و سفید بود پوشید و تاج بزرگی از طلا بر سر گذاشت و ردایی ارغوانی از جنس کتان لطیف به دوش انداخت و از حضور پادشاه بیرون رفت. یهودیان به خاطر این موفقیت و احترامی که نصیب ایشان شده بود در تمام شوش به جشن و سرور پرداختند. لباس شاهانه و اشرافی که مردخای اکنون بر تن دارد مطمئناً با لباس کرباس آلوده به خاک و خاکستری که مدتی پیش بر تن داشت متفاوت بود. ظاهر و چهره او بدون شک باعث شده بود که یهودیان شهر بعد از خوشی و شادی که به خاطر اعلام فرمان پادشاه ایجاد شده بود نیرو و جرأت بیابند. به تفاوت بین این دو فرمان توجه کنید. فرمان هامان غم و اندوه را به وجود آورده بود و فرمان پادشاه شادی را ایجاد کرده بود. نجات می تواند شادی واقعی را در زندگی شما به وجود آورد. ممکن است با پرداخت پول فراوان تلاش کنید که خوشی و شادی دنیوی را به دست آورید و ممکن است از طریق مشروبات الکلی یا مواد مخدر و یا انواع لذت‌های جنسی برای مدتی احساس شادی کنید، ولی این گونه خوشی‌ها ماندگار نیستند و حتی می توانند زندگی شما را با خطری جدی روبرو سازند. فقط زمانی که به سوی عیسی مسیح بیایید و از او پیروی کنید شادی واقعی را تجربه خواهید کرد. پس از اعلام فرمان پادشاه جشن و سرور واقعی در بین یهودیان نمایان شد و در تمام نقاطی که زندگی می کردند چراغ‌ها و شمع‌ها را روشن کردند. آنچه که خدا تقدیم می کند نور است. عیسی مسیح نور جهان می باشد. او همچنین شادی و خوشی و سرفرازی را به مردم دنیا هدیه می کند. آنچه که مقام و بزرگی را به گناهکاران می دهد این است که نجات دهنده را بپذیرند. یعنی همان خدایی را که در جسم انسانی به این دنیا آمد و جانش را برای آنها فدا ساخت. این حقیقت عظیم باعث می شود گناهکاران از میان لجن و کثافات برخواسته و خلقتی جدید شوند. به گناهکار این قدرت را می دهد که با سری افراشته در این دنیا قدم بردارد در حالی که با تمام وجودش شادمان است. چقدر دنیای ما به این شادی حقیقی نیازمند است؟ آیا شما امروز شادمان هستید دوست مسیحی؟ آیا در عمق وجودتان آن شادی را که از اعماق قلب می آید احساس می کنید؟ اگر پر از شادی نیستید به نزد عیسی مسیح بیایید و او به شما هدیه‌ای خواهد داد که بتوانید به خاطر آن خوشحال باشید. در استر فصل 8 آیه 17 می‌خوانیم: فرمان پادشاه به هر شهر و استانی که می‌رسید یهودیان آنجا غرق شادی می‌شدند و جشن می‌گرفتند. در ضمن بسیاری از قوم‌های دیگر به دین یهود گرویدند زیرا از ایشان می‌ترسیدند. به علت ترس از یهودیان بسیاری از مردم آن سرزمین ایمان یهودی را قبول کردند و به مذهب یهودیت گرویدند. قوم اسرائیل شاهدان خوبی در دنیای آن روزگار بودند و خدا را به مردم معرفی می کردند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 9 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب استر فصل 9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پایه‌ریزی عید پوریم. روزی که قوم یهود بایستی از بین می رفتند نزدیک می شد. در استر فصل 9 آیه 1 الی 2 می خوانیم: روز 13 آدار، یعنی روزی که قرار بود فرمان پادشاه به مرحله اجرا درآید، فرا رسید. در این روز دشمنان یهود امیدوار بودند بر یهودیان غلبه یابند، اما قضیه برعکس شد و یهودیان بر دشمنان خود پیروز شدند. در سراسر مملکت یهودیان در شهرهای خود جمع شدند تا به کسانی که قصد آزارشان را داشتند حمله کنند. همه مردم از یهودیان می ترسیدند و جرأت نمی کردند در برابرشان بایستند. یهودیان خود را برای حملات آماده کردند. فرمان جدید پادشاه از آنان حمایت می کند و بنابراین آنان همه اقدامات لازم را برای دفاع از خود کردند. جالب است که هرودوت مورخ یونانی در مورد خشایارشا و ملکه او حدود 480 سال قبل از میلاد نوشت که ملکه آمستریز نام داشت و زنی سرد و انتقام جو بود. این ملکه همان استر می باشد و قابل درک است که از دیدگاه کسی که او را به خوبی نمی شناخت شخصی انتقام جو به نظر می رسد. او بود که به فعالیت‌های شریرانه هامان خاتمه داد و قادر بود قومش را از دشمنان و مرگ حتمی نجات دهد. در استر فصل 9 آیه 3 الی 4 می‌خوانیم: تمام حاکمان و استانداران، مقامات مملکتی و درباریان از ترس مردخای به یهودیان کمک می‌کردند، زیرا مردخای از شخصیت‌های برجسته دربار شده بود و در سراسر مملکت شهرت فراوان داشت و روز به روز به قدرتش افزوده می‌شد. اکنون مردخای که یکی از یهودیان است در دربار پادشاه مقام بسیار مهمی را دارد. هامان که قصد نابودی یهودیان را داشت از بین رفته است. همان حاکمیتی که زمانی یهودیان را محکوم کرده بود اکنون از ایشان حمایت و حفاظت می کند. حاکمیت و قدرت خدایی امروز از ما دفاع می کند. پولس رسول در رومیان فصل 8 آیه 33 الی 34 می گوید: اکنون که خدا ما را برای خود برگزیده است، دیگر چه کسی جرأت خواهد کرد بر ما اتهامی وارد آورد؟ آیا خود او؟ هرگز، چون اوست که ما را بخشیده و ما را به حضور خود پذیرفته است. پس دیگر چه کسی میتواند ما را محکوم نماید؟ آیا مسیح؟ نه، چون اوست که در راه ما مرد و زنده شد و اکنون در بالاترین مقام در کنار خدا نشسته است و برای ما شفاعت میکند. دقت کنید که چگونه نیک شمرده شده ایم. 1. عیسی مسیح مرد. 2. او دوباره زنده شد. 3. او در دست راست خدا نشسته است و 4. او برای ما شفاعت میکند. اینها دلایلی هستند که هیچ کس نمیتواند یک ایماندار را محکوم کند. چقدر این حقیقت عالی است. امروز کسی است که در جایگاه جلال و افتخار حاکمیت دارد و دقیقاً می‌داند شما چه احساسی دارید و او هر یک از ما را دقیقاً می‌شناسد و او در این جایگاه برای ما شفاعت می‌کند. همه چیز برای ما گناهکاران عوض شده است. در عبرانیان فصل 4 آیه 14 الی 16 چنین می‌خوانیم: پس حال که کاهن اعظم ما عیسی فرزند خدا به آسمان رفت تا در پیشگاه خدا میانجی ما باشد، بیایید ایمان و اعتمادمان را محکم نگه داریم. این کاهن اعظم از ضعف‌های ما بیخبر نیست، زیرا او خود در همین امور وسوسه شد، اما حتی یک بار هم به زانو در نیامد و گناه نکرد. پس بیایید به حضور تخت پرفیض خدا برویم تا او رحمت خود را شامل حال ما سازد و به لطف خود ما را به هنگام نیاز یاری فرماید. من نجات دهنده‌ای دارم که از سوی دنیا مورد تنفر و تحقیر قرار گرفته است. سخنان زشت و کفرآمیزی درباره او گفته شدند. اما دوست من، او در جایگاه جلال و افتخار قرار دارد. او پادشاه پادشاهان است. او خداوند خداوندگان می باشد. او با شکوه و با جلال می درخشد. او دوست داشتنی و عالی ترین است. او سرور سروران است. و روزی او دوباره باز خواهد گشت. بایستی همگی در مقابل او زانو زده او را ستایش و تمجید کنیم. و این موضوع بسیار مهم است. هر روز که می گذرد او باید در زندگی ما جایگاه بیشتری را در اختیار داشته و محور زندگی ما شود. باید محبت و اشتیاق ما به او افزایش یابد و او همچون سرودی زیبا در دلهای ما باشد. او بایستی شور و شوق ما در این زندگی باشد. آیا امروز به عنوان یک مسیحی بیشتر از سال پیش شادمان هستید؟ آیا هر روز به عنوان مسیحی بیشتر شادی می کنید؟ خدا را شکر می کنم که امروز به عنوان مسیحی بسیار خوشحالتر از سال پیش و سالهای گذشته می باشم. تصور کنید که تعدادی اسرائیلی در زمان ملکه استر زندگی می کردند و می گفتند به فرمان جدیدی که از سوی پادشاه صادر شده اعتمادی ندارند. فکر نمی کنیم که پادشاه آنقدر خوب باشد. من سعی می کنم تا آنجا که می توانم از خودم محافظت کنم. در اطراف خانم حصاری کشیده و در پشت بام آن خود را مخفی کرده و از خود دفاع خواهم کرد. اما دوست من، اگر کسی فرمان پادشاه را باور نمی کرد، در واقع محافظتی نداشت و مسئول مرگ خود بود. دقت کنید که یهودیان بایستی به فرمان و دستور پادشاه ایمان می داشتند. و ما نیز مانند آنان باید پیام خدا که همان انجیل است را باور کنیم. بایستی به پیام انجیل ایمان آوریم. و انجیل به معنای خبر خوش می باشد. در کتاب اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 الی 4 پیام خدا به این صورت نوشته شده است. من مهمترین حقایق انجیل را همانطور که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم. یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطوری که انبیا پیشگویی کرده بودند. خدا فرمانی را برای دنیای گمشده صادر کرده است. مردم و زنان توسط ایمانشان نجات می‌یابند و نه توسط اعمال نیکو و مذهبشان. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 میگوید اما او به تمام کسانی که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورند این حق را داد که فرزندان خدا گردند، بلی فقط کافی بود به او ایمان آورند تا نجات یابند. با توجه به اعمال رسولان فصل 2 نکته مهم و اصلی در پیام پتروس در روز پنتیکاست این بود که از طریق عیسی مسیح آمرزش گناهان به همه انسان‌ها داده می‌شود. آنچه امروز مردم را نجات می‌دهد انجیل است. انجیل درباره کاری است که شخصی برای ما انجام داده است. در مورد درخواست و یا انتظاری نیست که خدا از من و شما داشته باشد که انجام دهیم. بلکه در مقابل انجیل درباره کاری است که او برای ما انجام داده است. اگر به عیسی مسیح ایمان و اعتماد نداشته باشید، هیچ امیدی برای ما نیست. ممکن است در شام خداوند شرکت کنید، ولی با وجود تمام این کارها بازم در وضعیت فلاکتباری باشید. تنها راهی که می توانید صلح و آرامش واقعی را تجربه کنید این است که کلام خدا را پذیرفته و پیام انجیل را باور کنید. پیام انجیل درباره خداوند عیسی مسیح است. وقتی به او ایمان آورید نجات خواهید یافت. یهودیانی که فرمان پادشاه را باور نکردند هیچ امیدی نداشتند، اما یهودیانی که فرمان پادشاه را پذیرفتند خوشحال و شادمان بودند. به ما گفته شده چرا؟ ایمان آنان بر فرمان پادشاه رستگاری و نجات را برای آنان فراهم ساخت. در استر فصل 9 آیه 20 می‌خوانیم: مردخای تمام این بقایا را نوشت و برای یهودیان سراسر مملکت پارس چه دور و چه نزدیک فرستاد. افراد زیادی می‌پرسند چه کسی کتاب استر را نوشته است. به نظر من این قسمت این احتمال را می‌دهد که مردخای نویسنده این کتاب بوده باشد. در استر فصل 9 آیه 26 الی 28 می‌خوانیم: این ایام پوریم نامیده می‌شود که از کلمه پور به معنی قرعه گرفته شده است. با توجه به نامه مردخای و آنچه که اتفاق افتاده بود، یهودیان این را به صورت رسم درآوردند که خود و فرزندانشان و تمام کسانی که به دین یهود می‌گروند این دو روز را هر ساله طبق دستور مردخای جشن می‌گیرند. بنابراین قرار بر این شد که یهودیان سراسر استانها و شهرها ایام پوریم را نسل اندر نسل همیشه به یاد آورند و آن را جشن بگیرند. امروز یهودیان در کنیسه ها عید پوریم را جشن میگیرند و در هنگام این جشن و شادی کتاب استر را میخوانند و هرگاه نام هامان خوانده میشود او را لعنت میکنند. روز دوم عید در یک مراسم مخصوص با شادمانی گرد هم میآیند، چون میخواهند این واقعیت را جشن بگیرند که خدا آنان را بر طبق وعده‌ای که به ابراهیم داد نجات داده است. در این رابطه در کتاب پیدایش فصل 12 آیه 3 چنین نوشته شده است: آنانی را که به تو خوبی کنند برکت می‌دهم و آنانی را که به تو بدی نمایند لعنت می‌کنم. همه مردم دنیا از تو برکت خواهند یافت. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 9 در کتاب استر به پایان می‌رسد. اکنون به بررسی فصل 10 که آخرین فصل این کتاب است توجه بفرمایید. کتاب استر فصل 10. در استر فصل 10 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: خشایارشا برای تمام مردم قلمروی پادشاهی خود که وسعتش تا سواحل دوردست می‌رسید جزیه مقرر کرد. قدرت و عظمت کارهای خشایارشا و نیز شرح کامل به قدرت رسیدن مردخای و مقامی که پادشاه به او بخشید در کتاب تاریخ پادشاهان ماد و پارس نوشته شده است. پس از خشایارشا، مردخای یهودی قدرتمندترین شخص مملکت بود. او برای تأمین رفاه و امنیت قوم خود هرچه از دستش برمی آمد انجام می داد و یهودیان نیز او را دوست می داشتند و احترام زیادی برایش قائل بودند. من و شما نجات دهنده‌ای داریم که روزی صلح و آرامش را به این دنیا خواهد آورد. جالب است که یهودیان در زمان عید پوریم سه دعای مخصوص دارند که نزد خدا می برند. در دعای اول از یهوه تشکر می کنند که برای آنان ارزش و اعتبار قائل شده است. در دعای دوم شکر می کنند که خدا اجداد آنها را محافظت کرده است و در دعای سوم از خدا تشکر می کنند که زنده ماندند تا عید دیگری را جشن بگیرند. و ما به عنوان مسیحیان در عید پسح یک مفهوم روحانی را درک می کنیم. در اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 می خوانیم: زیرا اکنون عید پسح فرا رسیده و مسیح که بره قربانی این عید می باشد قربانی شده است. او نجات خدا برای ما می باشد. در عید پوریم شاهد قدرت محافظت خدا هستیم. پیشبینی و تدارک او که به طور مستقل و با قدرت عمل می کند. در امثال فصل 16 آیه 33 چنین نوشته شده است: انسان قرعه را می اندازد اما حکم آن را خداوند تعیین می کند. خدا قوم خود اسرائیل را حفظ خواهد کرد. خدا از کلیسای خود محافظت خواهد نمود و خدا از هر فردی که به او تعلق دارد محافظت می کند. خدا قادر است با قدرت کسانی را که از طریق عیسی مسیح به نزد او می آیند نجات دهد. تأسف آور است که در زمان حاضر اکثر مسیحیان از فاصله دور با خدا ارتباط دارند. آنان نیاموختند با خدا مشارکت نزدیک داشته و از کلام خدا اطاعت کنند. حقیقت این است که خدا کسانی را که همه چیز را به خاطر او ترک می کنند، می شناسد، دوست دارد و از آنان مراقبت می کند و بهترین ها را به آنان می دهد. دوست من، خدا می خواهد شما را هر روز هدایت کند. امروز بایستی به او نزدیکتر شوید. اکثر مسیحیان فقط از یک فاصله دور درباره تدارکات خدا می دانند و مانند کسانی عمل می کنند که نمی خواهند واقعا توسط خدا هدایت شوند. چقدر تعداد زیادی از مسیحیان امروزه وجود دارند که بر طبق خواست و اراده خدا قدم بر نمی دارند. همه چیز به نظر آنان خوب به پیش می رود و احساس می کنند که موانع از سر راه آنان برداشته می شود و فکر می کنند که خودشان می توانند کارها را به خوبی انجام دهند و بنابراین به خدا نگاه نمی کنند. و سپس یک روز باد و طوفان ها می آیند، امواج سهمگین آنان را از همه سو فرا می گیرد، همه جا به نظر تاریک می رسد و ناگهان نزد خدا فریاد برمی آورند. خداوندا نجاتم ده، وگرنه هلاک می شوم، راه نجات را به من نشان بده. بعد وقتی که از آن بحران و مشکل نجات یافته می گویند خداوند مرا هدایت کرد. دوست من، خدا فقط با پیشبینی و آینده نگری خود شما را هدایت می کند. او تدارک همه چیز را دیده بود. در واقع شما در مسیر اراده خدا حرکت نکرده بودید. بسیاری امروز در مورد تقدیم زندگی و قلب خود به خدا صحبت می کنند. علاقه ندارم به کسانی گوش کنم که می گویند بیایید و زندگیتان را به خدا تقدیم کنید. دوست من، از شما نمی خواهم چنین کاری را انجام دهید. امکان دارد امروز بر روی زانوهای خود خم شده و قلب و زندگیتان را به خدا تقدیم کنید و سپس فردا کاملا خارج از مسیر اراده خدا عمل کنید. در چنین زمانی بدانید که شما دوباره به وضعیتی بازگشته اید که تحت پیشبینی و آینده نگری خدا حرکت می کنید. دوست عزیز من، خدا می خواهد امروز شما را هدایت کند. او می خواهد شما را به طور مستقیم راهنمایی کند. برای من فرقی نمی کند شما چه کسی هستید یا در کجا زندگی می کنید. او بر شما مسلط خواهد شد. هر قد خود را قدرتمند تصور کنید، او بر شما غالب خواهد شد. دوست عزیز، شما می توانید شادی و خوشی آمدن به نزد او را تجربه کنید، اما نه فقط یک بار، بلکه لحظه به لحظه. هر روز می توانید اراده خدا را برای زندگیتان جستجو کنید. هر لحظه می توانید شروع کنید و با او قدم بردارید و از همان جایی که اکنون هستید می توانید شروع کنید. در همین لحظه می توانید بر طبق اراده خدا قدم بردارید. چه خوشی و شادی عظیمی است وقتی که بر طبق اراده و خواست خدا قدم برمی داریم. اما یقین بدانید اگر از مسیر اراده خدا خارج شوید، از محدوده پیشبینی و آینده نگری او نمی توانید خارج شوید. خدا از کسانی که به او تعلق دارند مراقبت و محافظت می کند. خدا مسلط بر همه چیز است و او در نهایت پیروز خواهد شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب هیجان انگیز استر به پایان می رسد. در برنامه آینده به داستان زندگی پرماجرای ایوب توجه کنید.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.